این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
در گزارش جدیدی که به تازگی در استرالیا منتشر شده است، عنوان شده است که در حدود 30,000 نفر که پیش از سال 2013 با قایق به استرالیا آمدند، از مشکلات مالی و بیماری‌های رو به وخامت مرتبط با سلامت روان رنج می‌برند. فرزانه یکی از این افراد است که داستان زندگی او و سفر دریایی پر مخاطره‌اش به استرالیا بسیار ناراحت کننده اما شنیدنی است. من پیمان جمالی هستم و روز گذشته فرصتی دست داد تا پای صحبت او بنشینم. گفتگویی که نزدیک به 1 ساعت طول کشید و در این گزارش تنها بخش کوتاهی از آن تقدیم حضور شما می شود. شما می توانید کل این گفتگو را با رفتن به وبسایت برنامه فارسی به نشانی sbs.com.au/persian گوش کنید. گزارش حاوی مطالب دلخراش و ناراحت کننده است.
فرزانه هستم، 47 سالمه، از تهران به استرالیا اومدم. 11 جولای 2012 به استرالیا رسیدم. و اینکه چرا و چگونه ایران رو ترک کردم،
با دولت مشکل داشتم و مشکلاتم این بود که مسائلی که اول همه جوونا باش برخورد میکنن و مسائل حجاب و این مسائل، و کم کم رفته رفته مسائل سیاسی دخیل شد. بعد از مسائل 88 و اینکه من و برادرم و یکی از دوستان برادرم که شاید همه بشناسن، امیر ارشد، که زیر ماشین نیروی انتظامی رفت سرش و از رو سرش رد شدن و این اتفاق جلوی چشم من و برادرم افتاد. مسائل سیاسی گوناگونی بود که من به جزئیاتش خیلی نمی پردازم برای زمان کمی که هست. فقط بگم که مسائل گوناگونی بود و اینکه برای حجاب من و خواهرم رو بازداشت کردن و اینکه ما رو توی بازداشتگاه نگه داشتن، شکنجه شدم، به هم تجاوز شده و من خیلی علاقه ندارم در اون رابطه ها زیاد صحبت کنم. و در نهایت برای اینکه آدمی بودم که خیلی نمیخواستم دیگه این زورها رو تحمل کنم و این اتفاقایی که برام میفته اونقدر روی روح و روانم تاثیر گذاشت، اونقدر منو ناراحت کرد و اونقدر نمیتونستم دیگه بی تفاوت از این مسائل بگذرم که خیلی تلاش کردم که به صورت قانونی وارد استرالیا بشم. یعنی با وکیل و با خیلی کارا تلاش کردم که از طریق دیپلم آرایشگری، از طریق مدرک تیف که اون زمان استرالیا با ایران یه تعهداتی داشتن سر مسئله تیف، که من مدرک تیف رو توی سعادت آباد مجتمع فنی تهران گرفتم و خواستم از اون طریق بیام، باز هم به در بسته خوردم و در نهایت تصمیم گرفتم که به صورت غیرقانونی ایران رو ترک کنم. و این خیلی کار بدی بود برای اینکه من پدر خودم ارتشی زمان شاه بودن و میدونید که ارتشی ها خیلی نظم و انضباط رو رعایت میکنن و به خانواده شون، و من یه خانواده بودم که پدر من که انقدر نظامی بودن و مهم بود نظم و انضباط براشون، ما رو هیچ وقت دارن. یعنی همیشه ما رو تشویق به کارهای درست میکنن و ما هیچ وقت در زندگیمون کار غیر قانونی نکردیم. و البته ایشون خبر نداشتن و مادرم که ما چه به چه طریق میخواییم از این کار غیر قانونی و وارد یک کشور دیگه بشیم، ولی میدونستن که ما داریم ایران رو ترک میکنیم به قصد این که به یک کشوری وارد شیم، ولی نه کجا. من و برادرم هم که یه موضوع خاص دیگه با سپاه براش پیش اومد، چون به صورت مهندس مهندس عمران بود و کار انجام میداد به صورت دو کار، نمیدونم کار، منظورم به صورت
قراردادی،
بله قراردادی با یک سپاهی برای سپاه انجام میدادن و برادرم متوجه شد اونا دارن دزدی میکنن، مثل کارهایی که همین الان دارن میکنن. وقتی برادر من جوان بود و فکر کرد اگه داره اینو کشف میکنه کار جالبی کرده و خیلی راحت برادر منو تهدید کردن به کشتن. این همزمان شد با زمانی که من تصمیم گرفته بودم از اونجا خارج شم، و برای اینکه همیشه خانواده های ایرانی ترس دارن از اینکه یه دختر بخواد بره، اونا اونو سریع با من فرستادن که من نرم و ما ظرف یک ماه از ایران خارج شدیم، فقط برای اینکه برای یه لحظه با وجود اینکه من عاشق ایران بودم و همه می دونستن که من چقدر ایران دوست دارم، برای یه لحظه من تصمیمم رو گرفتم که از ایران خارج بشم و توسط اون قاچاقچیایی که به آدم معرفی میشن و هیچ وقت هم هیچ کس با آدم راست نمیگه، همه کسایی هستن که یه دروغایی میان به آدم میگن و ما هم که قاچاقچی در زندگی ندیدیم، مگه ما چند تا قاچاقچی در زندگی میبینیم که فکر کنیم که این داره راست به ما میگه یا ما دروغ میگه، یا ما فقط اعتماد میکنیم بر اساس این که ما تا حالا ندیدیم همچین کسایی رو و انقدر زده میشیم از اون حرکاتی که من فوق لیسانس روانشناسی دارم، من مدرک فوق لیسانسم رو به هم ندادن فقط به خاطر اینکه این چهار تا مو یا اینکه با یه پسر تو دانشگاه حرف زدم یا هر چیز دیگه به هم ندادن و جلوی چشم من اسممو از تو سیستم پاک کردن برای همیشه. شما چه احساسی؟ یعنی هر آدمی چه احساسی میتونه بهش دست بده وقتی جلوی چشمش این کار رو باهاش میکنن؟ و در آخرین چیز میدونین، یاد یکی از شعرهای سعدی افتادم که گفت سعدی یا حب وطن گرچه حدیثیست شریف، نتوان زیست به ذلت که من آنجا زادم. فقط وقتی یاد این افتادم، وقتی که بلند شد هواپیما و اینکه من گفتم من کشورم رو خیلی دوست دارم ولی چرا همه باید بزنن تو سر ما، و من از ایران اومدم بیرون به فکر این که میام توی یک کشور آزاد که دموکراسی داره، یک کشوری که حرف من میفهمه، یک کشوری که از حق من دفاع کنه، یک کشوری که به حرف من رو بفهمه، و به این مصیبت اینجا گرفتار شدم. من از ایران اومدم، ایرانی که هیچ وقت منو نفهمید، ایرانی که منو سرکوب کرد، ایرانی که دوستان من متاسفانه میخوام بهتون بگم جناب پیمان، خیلی از دوستان عزیز ایرانی اینجا مثل شما منو درک کردن، متوجه منظورم شدن، ولی من مورد بیمهری بعضی از ایرانیای عزیزم شدم، برای اینکه خیلی ها آدم رو قضاوت میکنن، خیلی ها متوجه نیستن یه آدم تحت چه شرایط عذابناکی بار میبنده، باری که ما نداشتیم، منظور این که دل میکنه از وطنش، از خانوادش، از پدر و مادرش، از عزیزاش. من اینجا تو بستر بیمار آرزو داشتم دستای مادرم فقط زیر سرم باشه. اینا چیزایی کمی نیست که مردم فکر کنن من به راحتی از ایران اومدم. نه به خدا، من اگه ایران پدرم رو در نمی آورد هیچ وقت از اونجا نمی اومدم. من هنوزم کار سیاسی میکنم، هنوزم میکنم، همین جا هم که نشستم علیه جمهوری اسلامی، برای که من 7 سالم بوده انقلاب شده، من هیچ سهمی در اون انقلاب نداشتم. اونا به زور اومدن اونجا و از ما نپرسیدن. ما حقمونه که الان یک
رفراندومی نمیدونم هر چی برقرار کنیم و اونجا یک کسی باشه که اینجوری ما رو اذیت نکنه. چند سال ما اونجا اذیت شدم و الا 39 سالگی 40 سالگی زمانی نبود که من زمان مهاجرت هم باشه، ما زمان پناهندگی من، و به اون شکل عصبناک بیام اینجا و پناهنده و با اون شکل بیام اینجا. بعد از اینکه من از ایران یه شخصی رو اونجا به ما معرفی کردن، ایشون به ما گفتن که شما باید نصف پول رو در ایران به ما بدین، نصف پولم در جاکارتا به اون شخصی که شما رو میبره. و ایشون اصلا به ما نگفتن که به چه شکل، و ما حتی ما اون زمان هیچ فیلمی، هیچ تلویزیون، هیچ ماهواره، هیچ چیزی راجع به این که مردم با این شکل قایق میان استرالیا اصلا به ما نشون نداده بودن. یعنی من خودم به شخصه هیچ چیزی در تلویزیون یا ماهواره ندیده بودم، که اگر دیده بودم آقای پیمان امکان نداشت، برای اینکه هیچ عقل سلیمی، هیچ آدمی که عقلش برسه نمیدونه که در این اقیانوس هیچ قایقی این شکلی، لااقل اگه یه آدمی که فکرش، تحصیلات از نظر من حتما اجتماعی آکادمیک نیست، تحصیلات اجتماعی، منظورم اگه آدم خیابون و اجتماع رو دیده باشه میدونه که اون قایق به جایی نمیرسه. اون آقایی که اومد پیش ما گفت یه کشتی مسافربری میاد و شما قراره که برین توی انباریش قایم شین تا از مرز رد شید، این حرف رو به ما میزنه. شاید به خیلی های دیگه هم این حرف رو میزنم. وقتی اومد خونه ما به ما گفتش که به یه آقایی به نام علی امیری، من اسمشو به پلیس استرالیا و اینا هم گفتم، این اومد خونه ما گفتش که 6000 دلار نفری میگیریم، 3000 دلارشو باید به ما بدین، 3000 دلارشو توی جاکارتا میدین به اون آقا، بعد شما باید بلیط بگیرین، هتل بگیرین، برین جاکارتا منتظر تماس ما باشین. و ما هم این کارو کردیم و اومدیم بلیط جاکارتا گرفتیم، رفتیم جاکارتا، هتل گرفتیم. یعنی شما فکر کنین ببینین، همه آدمای دیگه بعضیاشون میدونستن که باید برن یه دونه خونه های امن، و ما حتی از اینم خبردار نبودیم. من هتل گرفته بودم، من و برادرم هتل گرفته بودیم، رفته بودیم هتل، یعنی ما اینقدر بی اطلاع بودیم. بعد رفتیم هتل، بعد از دو روز که تو هتل بودیم بهش زنگ زدیم، شماره دادیم، گفتیم کو این شماره که تو دادی جواب نمیده به ما، پس چرا هیچ کس به ما جواب نمیده؟ بعدن اون گفت نه جواب میده، یه شماره دیگه داد. بعد از 5 روز همون آقای علی امیری ناپدید شد، پول ما رو خورد و ناپدید شد. خانوادم از ایران نتونستن پیداش کنن، هیچ کس دیگه نتونست اون آقا آب شد رفت زمین، و ما موندیم تو جاکارتا بدون هیچ آدمی. نصف پولمون هم خورده بود، نفری 3000 تومون خورد و رفت. بعد ما اونجا موندیم و من همش حال خراب و گریه که من باید چیکار کنم. بعد خانوادم، برادر و خواهرام به ما زنگ میزدن، اینا میگفتن نگران نباش اصلا، بعدش فقط نمیذاشتن که پدر مادرم بفهمن. از اون برم پدر مادر به ما میگفتن که ما پول میفرستیم، شما برین گردش، برین تفریح، اینا تا یه راهی پیدا کنین مثلا یه جایی، چون اونا رو در جریان جزئیات نمیذاشتن بچه‌ها. ولی برادرم آخر یه کسی رو اینجا پیدا کرد، چون جاکارتا ایرانیای زیادی بودن، اونجا کسی رو پیدا کرد و من اونجا دیدم که اون آقا میگه که گفتش من رفتم با اون آقا صحبت کردم، یا آقای افغانی بودن، گفتم که من نمیتونم هیچ پولی به شما بدم تا روزی که میخواییم سفر کنیم. گفت اشکال نداره، من دم چوب از شما میگیرم. من از این کلامی که ایشون به من گفت دم چوب یه ذره تعجب کردم، گفتم کدوم چوب، چرا میگه چوب این آقا؟ بعد ولی چیزی نگفتم. بعد ایشون گفتن چند روز دیگه که ما دوباره تمدید کردیم، یه هتل دیگه گرفتیم تا روزی که اون آقا گفت. بعدن اون آقا به ما زنگ زدن گفتن که باید بیاین یه تاکسی بگیریم بیاین اینجا، پولو به من بدین. بعد ما دوباره از خانوادمون پول گرفتیم و بقیه پولو گذاشتیم دادیم به این آقا. بعد آقا گفتن که بیاین بریم. شب اومدن ما رو سوار ماشین کردن و بردن، گفتن که 6 ساعت طول میکشه، ولی اونا در حقیقت ما رو هیچ جا نمیبرن، دور خودمون میگردونن تا ببرن که کنار ساحل. وقتی کنار ساحل رسیدیم من دیدم که یه دونه چیزی شبیه اسکلت یه قایق ولی روش صندلی هست،
بعد متوجه شدم که چوب یعنی این. اینجا گفتن لابد، منظورشون این چوب بوده. بعد گفتن باید سوار این بشین، بعد میرین جلوتر، کشتی اونجاست. چون اونا زبون فارسی که بلد نیست، زبون انگلیسی بلد هم نبودن زیاد، میگفتن میرین جلوتر. و وقتی که ساعت 1 شب توی تاریکی مطلق میبرن آدم اون جلوتر، شما میبینید که فقط یک قایق ماهیگیری وجود داره و یک جمعیت عظیمی که دارن میفرستن توی اون. بعدن من و برادرم وقتی اونو دیدیم گفتیم نه اینه مگه؟ گفتن بله اینه. گفتم نه ما نمیایم، گفت نه نمیتونیم که نیاییم، همه جا پلیس الان، یعنی شما رو در یک عمل انجام شده قرار میدن. خیلی افراد دیگه هم ممکنه در این شهر، من نمیگم همه نمیدونن، چرا، ممکنه شاید بعضیا بدونن، من اطلاعی ندارم، ولی خیلی افراد هستن که نمیدونن و مثل ما یهویی میرن اون وسط و با این موضوع روبرو میشن، ولی راه فراری نیست، به شما اجازه نمیدن در بریم، چون ما اونجا بهشون گفتیم نه ما بر میگردیم، ما اصلا نمیخوایم، و اونا به ما گفتن شما اصلا نمیتونین برگردین، شما اصلا نمیتونین، باید برگردین، پلیس هست اونجا، پلیس شما رو میبره زندان. و ما دیدیم که یعنی هیچ راه دیگه نداریم، و من و برادرم فقط همون نگاه کردیم و میدونستیم که اینجا پایان خطه، پایان خط یعنی مرگ. هیچ کسی فکر نمیکنه وقتی سوار اون قایق میشه دیگه ساحلی رو ببینه، توی یک اقیانوس که شما با کشتی هم به سختی میتونی باور کنی ساحلی رو دیگه ببینی، با یک قایق چوبی که وقتی دارن سوارش میشن تق 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 صدای چوبش رو داری میشنوی، چطوری ممکنه کسی فکر کنه به ساحل میرسه؟
و در نهایت چقدر برای شما طول کشید؟
48 ساعت طول کشید، یعنی 2 شب و 2 روز. و اینکه ولی طاقت فرساترین دقیقه های زندگی من بود، چون 48 ساعتی که من چون میگرن دارم و حالم خیلی بد شد و دریا زده شدم، دائما داشتم بالا می، یعنی من حتی نمیتونستم آب بخورم، آبو فقط به صورتم برادرم میزد، چون من همش داشتم بالا میابردم و همش حال بعد، همه هم اون تو حالشون بد بود در حقیقت. یه تعدادی که مثلا خواب بودن، و چون توی قایقی که ما بودیم 80 نفر بودن، 20 نفر ایرانی بودیم، 60 نفر افغانی بودن، و اینا همه شروع میکردن به الله اکبر و امام حسین این افغانی ها. بعد من همش سرشون جیغ زدم و گفتم تو رو خدا ساکت باشین، ما از این صداها فرار کردیم، من سرم داره میتره که چرا اینقدر امام حسین اینا میگی، نگین دیگه اینا حرفا رو نزنین، تو رو خدا من دارم میمیرم. و اینکه هیچ کس هم اصلا دوروبر ما نبود، قایق دقیقا 180 درجه میچرخید، ما آب و زیر پامون میدیدیم و دوباره اون وری برمیگشت. شب تاریک تاریک، اصلا یک چیز وحشت، من وحشتم از مردن نبود، ولی اصلا این آخه یک دیوانگی بود، این یک خودکشی بود. که البته بهتون بگم، من یه جورایی وقتی که اون کارهایی که تو ایران به سرم آورده بودن، بعضی وقتا روی اون آب احساس میکردم، بعضی وقتا این مرگ بهتر از اینه که گیره اون آدم های کثیف اونجا بیافتم توی ایران در نهایت.
بعد فرزانه خانم، وقتی شما وارد به اصطلاح محدوده آبی استرالیا شدید چه اتفاقی افتاد؟
ارتش استرالیا، نیروی دریایی استرالیا اومدن و ما رو در حقیقت، اونا در حقیقت ما رو دستگیر میکنن، ولی یه جورایی شما فکر میکنین اونا فرشته نجات شما هستن. در زندگی من تا حالا تجربه نکرده بودم که یک روزی خوشحال بشم یه عده‌ای بیان منو دستگیر کنن. من تا حالا این تجربه به این شیرینی رو از دستگیری کردن یک عده ندیده بودم. بله، اومدن ما رو دستگیر، البته دستبندی به دست ما نزدن که دستگیر کنن، ولی اومدن ما رو گرفتن، منتقل کردن به ارتش، به همون کشتی خودشون، بعد از اونجا منتقل کردن به یک فکر میکنم کشتی دریایی نفت کش یا همچی چیزی، مطمئن نیستم باری یا اینا. بعد از اون ما تازه یک روز و نصفی رفتیم تا به کریسمس آیلند رسیدیم. بعد در کریسمس آیلند تازه وقتی پامونو گذاشتیم زمین، من برای چند روز پام میلرزی، چون که آدم بعدش که میاد روی زمین پاش میلرزه. بعد از اونجا به ما اجازه دادن که به خانواده هامون تماس بگیریم و من تازه اونجا اول میخواستم که با پدرم تماس بگیرم و به پدرم تازه اونجا اعلام کردم که من اومدم استرالیا و اینکه گفتم که ما حالمون خوبه، که البته که حال خوب یعنی منظورم زنده ایم. بعد کریسمس آیلند بودیم چند روز تو قرنطینه و بعد از اون توی خود کریسمس آیلند، که متاسفانه کریسمس آیلند وضعیت خوبی، یعنی اصلا اونجاها وضعیت خوبی نداره، چون من هیچ وقت فکر نمی کردم که اینجوری باشه، یعنی یه جورایی احساس خوبی ندارم، احساس من احساس می کردم آدم یه جورایی تحقیر میشه. شاید من میدونین نمی خوام بگم که کسی کار بدی می کرد، میدونین، چون روشی بود که من انتخاب کرده بودم. من نمیتونم اعتراض کنم بگم چرا کسی با من بهتر رفتار نمی کرد، چون چیزی که من انتخاب کردم بالاخره عواقبش رو باید میپذیرفتم. من مسئول کاری که هستم که خودم کردم، ولی به هر حال شرایط جالبی نبود، چون کریسمس آیلند باور کنید اصلا کسی نمیتونست غذاشو بخوره، یا اینکه به هر حال از هر ملیتی آدم اونجا بود، یا اینکه باید صفای طولانی آدم با این میساد برای غذا، که ما هیچ وقت نرفتیم. من و برادرم مثلا رومون نمیشد که بریم بایستیم برای غذا، مثلا دو صف بایستیم و اینا. البته اونا مهربون بودن، میومدن. باور کنین در این مدت اینقدر که ما ساکت بودیم، من تعجبم از اینه که چرا افراد دیگه صداشون در نمیاد. ولی میدونین چرا؟ میدونم چرا، چون یه من خودم هم دوچار روزمرگی شده بودم قبل از بیماری، دوچار روزمرگی زندگی که به ما تحمیل کرده اینجا، این گاورمنت به ما تحمیل کرده یه نوع ظلمی که ناخود، یعنی خودشون میدونن که چرا این کارو میکنن، ولی افراد بچه هاشون خودشون، من خیلی ها رو بر حسب کاری که میکردم و یا ارتباطاتی که داشتم، باور کنید خیلی از مردم رو توی این برزخی که ما گیر کردیم میبینم و میدیدم که همهشون دارو مصرف میکنن، همهشون افسرده هست، ولی من نمیبینم کسی صداش در بیاد. و از اونجایی که روحیه من یه روحیه یه که همونطور اگه منو الان اینجا میبینید به خاطر اینکه من نمیتونم ساکت بشینم، اگه میتونستم ساکت بشینم خب تو ایران نشسته بودم، و اینم که الان اینجا دارم میگم برای که خیلی شرایط منو گذروندن، ولی وقتی من اعتراض میکردم میگفتن ولش کن بابا، میگفتم آخه چرا ولش کنم، اگه من قرار بود ولش کنم خب تو ایران ولش کرده بودم، همونجا هم پیش پدر و مادرم بودم. آقای پیمان من باور بفرمایید، من تو خیابون فرشته تهران پدر و مادرم زندگی میکنم و خودم هم ساکن اونجا بودم. من چیزی از نظر مالی و اینا کم نداشتم که فکر کنید که اومدم اینجا یا یک پناهنده اقتصادی بودم، نه خیر، من اومدم اینجا تا فکر کنم اون برابری که توی ایران نتونستم به دست بیارم، اومدم اینجا که به دست بیارم. ولی متاسفانه دیدم که دموکراسی انگار اینجا فقط یه دونه شعاره، برابری شعاره. اگر کسی به فکر من هست، پس من منظورم من نوعی، یعنی یک پناهجو اگر حقوق بشری وجود داره، چرا این کمیسیون حقوق بشری که از این 30,000 و 50,000 پناهنده داره صحبت میکنه، چرا نمیره در خونه دوتاشون؟ چرا با دوتاشون حرف نمیزنه؟ چرا درد دل دوتاشون رو نمیشنوه که بگه شما کجایین؟ من عملا وقتی از غرب ملبورن اومدم شرق ملبورن، یعنی خودشون اصلا خبر ندارن که من کی هستم. من باید برم پیگیری کنم، تازه به اینا تفهیم کنم که من کی هستم، تازه اینا ببینن شرایط من چی هست.
بعد فرزان خانم، شما الان سال 2012 فرمودید که وارد استرالیا شدید، درسته؟
بله.
شما یعنی مشمول اون قوانینی که از سال 2013 به بعد به اصطلاح تغییر کرد نشدید؟
نه.
خب بعد از اینی که در کریسمس بودید برای چه مدتی اونجا بودید و بعدش چه اتفاقی افتاد؟ تشریف آوردید به اصطلاح ملبورن بعد از اونجا یا چه مدتی در کریسمس؟
من یک ماه در کریسمس آیلند بودم، بعد از اون منو ترانسفر کردن با برادرم به دتنشن سنتر داروین.
درست.
برای 3 ماه هم اونجا بودیم. برای 3 ماه هم اونجا بودیم که اونجا تقریبا شرایطش از کریسمس آیلند بهتر بود، از کریسمس آیلند شرایطش بهتر بود، ولی به هر حال همون دتنشن سنتر بود دیگه. به هر حال کسی نمیتونست خارج بشه از اونجا، شرایط متاسفانه شرایط جالبی نداشت بازم. ولی من که البته خودم رو به زبان انگلیسی خوندن مشغول کرده بودم، ولی بعد از 3 ماه از اونجا خارج شدیم، ما رو ترانسفر کردن به سیدنی. که البته ما خودمونم میخواستیم که به سیدنی بریم. من با برادرم به سیدنی رفتم، در اونجا بودم به مدت 3 ماه، ولی جایی که ما رو در سیدنی ترانسفر کرده بودن که اغلب پناهجوها رو به اونجا ترانسفر میکنن، متاسفانه یک جایی بود مثل چاله میدون. یعنی پارکهای سیدنی که یک جایی بود که من اصلا وقتی اونجا رو دیدم دیپرشنم 100 برابر بدتر شد. یک جای وحشتناکی که من دیدم همه آدم ها عجیب غریب، اصلا من بعد پیش خودم فکر کردم اصلا من چرا این کارو کردم، اینجا کجاست، چرا اینا افراد خیلی وحشتناکی، اصلا احساس میکردم اینجا پایین شهرترین جای دنیاست. بعدش من اونجا حالم خیلی بد شده بود. بعدن با برادرم یه خونه گرفتیم و اینا. بعدن من داشتم دنبال کار میگشتم، برای اینکه فکر میکردم اصلا بدون کار دیگه ممکنه روانی بشم.
یعنی اینجا دیگه این در سیدنی دیگه دیتنشن سنتر نبود، درسته؟
نه.
بله بله درست.
ما رو برای 6 هفته فرستادن یه موتل. بعدم گفتن بعد بگردین دنبال خونه، بعد از این 6 هفته باید خونه داشته باشین، دیگه ما نمیتونیم.
خب یعنی عملا ببخشید من جسارت میکنم، یعنی اینجا دیگه به اصطلاح شما رو دولت به عنوان یک پناهنده به رسمیت شناخت، یعنی به شما ویزای پناهندگی؟
نه خیر. ما فقط یه ویزای بریجینگ به ما دادن.
درست.
بدون اینکه ما اصلا مصاحبه کرده باشیم، بدون اینکه هیچ چیزی انجام شده باشه، فقط با یک ویزای بریجینگ ما از کمپ خارج شدیم.
درست.
یعنی اومدیم فقط توی کامیونیتی اومدیم.
درست.
بیرون.
بله بله.
با ویزای بریجینگ. بعدن بهمون گفتن خودتون باید خونه پیدا کنید. بعد از خونم گفتن که برای ما یه دونه ABN نامبر هم گرفتن، گفتن میتونین برین دنبال کارم بگردین، برای خودتون کارم پیدا بکنین و اینا. بعدن من دیگه برادرم دیگه با یکی دو تا دوست داشت و اونجا دوست خونه با همون تو اون خونه بودن، ولی من رفتم کمبرا به خاطر اینکه کمبرا یک دوستی داشتم و اینکه اونجا هم به من پیشنهاد کرد که یه جا ممکنه برای من یه کاری پیدا کنه، چون من کار آرایشگری هم میدونستم و اینکه زبانم هم اون موقع خیلی خوب نبود، من ترجیح دادم که شروع کنم یه ذره کار کردن و زبانم رو خوب کنم، در این حال هم برم یه جای آرومتری که مثل سیدنی و اینا نباشه. مثلا سیدنی شلوغ بود و قسمت هم خیلی بد بود، من خیلی دوست نداشتم. بعد رفتم کمبرا اون کار اولو پیدا نکردم، ولی دنبال کار میگشتم، ولی زبانم هم میخوندم و اینا، تا یه پارتنر اونجا پیدا کردم و با پارتنرم جفتی توی باربرشاپ کار میکردیم.
درست.
توی باربرشاپ کار میکردیم و همزمان من زبانم میخوندم و چون دولت من یه ویزای بریجینگ داشتم، دولت هیچ حمایتی برای زبان انگلیسی نمیکرد از من. و من خودم مجبور بودم دائما، شما فکر کنید من توی ایران به هر حال تحصیلات دانشگاهی داشتم، ولی دیگه میدونید که توی ایران اون زبان که به درد نمیخوره، ولی من کلی زبانهای کیش رفته بودم، مدرک بیوتیمو با انگلیسی گرفته بودم، ولی وقتی اومده بودم استرالیا اصلا انگار لال بودم، نمیتونم اون این لهجه استرالیایی و اینا اصلا منو کلی باخته بودم خودمو، هی مجبور بودم برم کلاس‌های زبان و پولشو خودم پرداخت میکردم، کار میکردم، اگه کار میکردم مثلا $200 کار میکردم، باید گزارش میدادم به سنترلینک، اونا $100 دیگه بیشتر به من نمیدادن.
و من مجبور بودم به خاطر اینکه کار میکردم و از اون برم زبان میخوندم، از اون برم میترسیدم مبادا یه هایی کارم رو از دست بدم، بعد یه هایی این $100 از دست بدم، میدونین؟ یعنی چون من اون موقع مریضم بودم یعنی همه جوره به من فشار میومد و هیچ کس هیچ حمایتی به جز اون $100 که اینا به من میدادن اصلا نمیگفتن تو میری برای خودت این همه درس میخونی، مثلا اینجوری میخوای بیا مثلا اینجا برو کلاس زبان مجانی. هیچ کس، منم نمیرفتم درخواست کنم، منم نمیرفتم، راستش اصلا روم نمیشد که برم از جایی درخواست هیچ کمکی بکنم. رفتم برای خودم همین. بعد از 2 سال که 1 سال و نیم اونجا کار کردیم، با پارتنرم تصمیم گرفتیم بریم یه مغازه کوچولو برای خودمون تو غرب ملبورن باز کنیم، چون کمبرا خیلی سرد بود. تصمیم به گرفتیم بیایم ملبورن. اومدیم تو غرب ملبورن برای خودمون یه مغازه کوچیک باربرشاپ برای خودمون باز کردیم و من عملاً 6-7 سال گذشته رو بین استرالیایی ها بودم آقای پیمان دست. یعنی فقط با استرالیایی ها بودم، باربرشاپ تو دل استرالیایی ها زدم، تو کمبرا تو دل استرالیایی ها بودم، همش با اونا کار کردم فقط برای اینکه زبانم رو خوب کنم. اصلا زیاد دور بر کامیونیتی ایرانی به خاطر اینکه خواستم فرهنگ استرالیا رو یاد بگیرم، زبانم رو قوی کنم، کار خودم رو بکنم. و تنها فکری که کردم اینکه بین استرالیایی ها براشون توضیح بدم من کی هستم.
بعد فرزان خانم، شما توی این همه سال از نظر ویزا و به اصطلاح یعنی قابلیت سکونتتون در استرالیا، این ویزای شما رو برای هر چند سال فقط تمدید کردن یا اینکه به اصطلاح از نظر ویزایی شما الان تبدیل به اقامت دائم شدید؟
نه خیر، الان بهتون میگم. ویزای من بیجینگ بود تا سال موضوع ویزای من چطور بود. من از ابتدایی که اومدم، وقتی که کمبرا بودم، یعنی برای سال 2013، یک بار که همون ابتدای ورودم آخرهای 2012 که بود یک بار از من مصاحبه گرفتن و مصاحبه خیلی خیلی خوب انجام شد، طوری که من وقتی که اومدم بیرون وکیلم به من گفت فوق‌العاده بود، و تقریبا تموم شد. بعد من خیالم راحت، برای اینکه من همه چی آدم خودش احساس میکنه وقتی که میاد بیرون. حالا گذشته از این توضیح زیادی نمیدم، اومدیم بیرون همه چی تقریبا تموم شد. این به فاصله 1 ماه به من اعلام کردن که مدارک اورجینالتون رو بفرستین. ما مدارک اورجینالمون رو فرستادیم. تو این فاصله که مدارک اورجینال از من خواستن، خانم جولیا گیلارد رفتن، آقای کوین راد اومدن. وقتی آقای کوین راد اومدن، مدارکی که ما فرستادیم اصلا هیچ طوری نشد. 2 ماه گذشت، 3 ماه گذشت، 4 ماه گذشت و اینا، یهویی آقای تونی آبوت اومدن. یعنی یهویی نخست وزیر عوض شد، شدن آقای تونی آبوت. این مدارک من همچنان دست دولت موند و این گذشت شد 9 ماه، 10 ماه، 11 ماه، ما دیدیم هیچ جوابی هم اصلا به ما داده نشد. یک دفعه اعلام کردن تعداد زیادی که مثل حدود 1000 نفر، شاید 1200 نفر که بعد از ما، یعنی ماها اصلا جزش نبودیم، بعد از ما همه رفته بودن قاضی و اینا، اونا رو رد کردن. ماهایی که قبل از اونا بودیم تعدادمون شاید میشد، نمیدونم تعدادمون چقدر میشد، با اونا اعلام کردن ریجکت شدیم. یه هایی به ما گفتن شما ریجکت شدیم. بعدن من زنگ زدم برای مدارکم، گفتم لطف کنین مدارک منو بفرستین، که اینا مدارکو برای من فرستادن. بعدن مدارکو برای من فرستادن، گفتن شما ریجکت شدیم. 3 سال ما ریجکت بودیم و هیچ سوالی هم از ما نمی‌کرد. در سال 2016 فکر میکنم، مطمئن نیستم چه تاریخی بود، یه 2-3 ماه قبل از جولای به من زنگ زدن، گفتن شما مصاحبه دارین دوباره. من آقای قفاری رو به ایشون گرفتم به صورت پرایوت که وکیل من باشن. ما رفتیم برای مصاحبه. بعد از مصاحبه شاید اندازه نیم ساعت طول نکشید، خانم قاضی تقریبا سوالی از من نپرسیدن.
اومدیم بیرون، گفتن اگه سوالی داشتم به وکیلتون زنگ میزنم. اومدم بیرون، یک ماه بعد جولای، بله یک ماه بعد آقای غفاری به من زنگ زن، گفتن شما قبول شدین بدون اینکه هیچ درخواستی اون خانم ازشون بکنن. ما رو قبول اعلام کردن، من و برادرم و همزمان قبول اعلام کردن. بعد از اون 19 جولای 2016 به ما ویزای 3 ساله موقت دادن.
خب این ویزا دوباره بعد از 3 سال باید هی تمدید بشه، درسته؟
همین 19 جولای 2019 باید، یعنی چیز شد، اکسپایر شد، منتها 2 ماه قبل به ما اعلام کردن شما قبل از این که ویزاتون اکسپایر بشه باید محبت کنید، این فرما رو که ما آنلاین گذاشتیم پر کنید. من و برادرم فرما رو با هم پر کردیم، $35 هم باید پول میدادیم، اون فرم رو پر کردیم، $35 هم پرداخت کردیم. بعد از اون یه نامه دادن که بله متوجه شدیم این فرم رو پر کردین، در دست اقدام، هنوزم هیچ جوابی نشنیدیم. یعنی میخواستم من فقط یک موضوع رو به شما بگم که بقیه دوستانم توجه کنن. روزی که من وارد استرالیا شدم و روزی که اپلیکیشنی که من پر کردم، اپلیکیشن 866 اپلیکیشن فرم ویزای اقامت دائم استرالیا بود و قانونی که گذاشته بودن شامل حال من نمیشد. قانونی که میذارن عطف به ما سبق نمیشه. ولی آقای اسکات موریسون چند وقت پیش، زمانی که من شیمی درمانی میشدم، اون موقع توانشو نداشتم که مثل امروز بیام به شما زنگ بزنم و به شما این موضوع رو بگم. یک گزارشی رو نمیدونم در رادیو، در فیسبوک شما دیدم یا نه، ولی دیدم که در یک فروشگاهی گفتن 700 تا پرونده، زمانی که آقای اسکات موریسون وزیر مهاجرت بودن، 700 تا پرونده رو ایشون در یک سوپرمارکتی گذاشته بودن. به چه دلیل گذاشته بودن؟ به دلیلی که این 700 تا پرونده رو گذاشتن تا قانونی که ویزای اقامت دائم رو به موقت تبدیل میکنه اول تصویب بشه، بعدن اون 700 تا پرونده رو بیارن رو کنن. ولی هیچ بنی بشری به این توجهی نکرد، به خاطر اینکه خب برای اینکه زندگی افرادی مثل ما براشون اهمیتی نداره که ماها میتونیم همین وسط بپلکیم، به خاطر اینکه میگن اشکالی نداره دیگه، خب اینا میشه زندگیاشون فدای بقیه بشه. اگر کسی میخواد که توی این راه کسی کشته نشه، اگه انقدر بوق و کرنا میکنن که توی این راه کسی کشته نشه، به چه قیمتی؟ به قیمت پامال کردن زندگی 50,000 نفر تو استرالیا و تعدادی توی نارو و ماناس، که تازه اونا آقای بوچانی گفتن، همون نویسنده اون کتاب که جایزه برد، گفتن اون افراد دیگه دوست ندارن بیان تو استرالیا. چرا؟ چون گاورمنت استرالیا این کار میکنه. ولی استرالیایی‌ها انسان‌های بسیار شریفی هستن، دوست داشتنی هستن، نباید به خاطر کار گاورمنتشون برن زیر سوال.
و اگر که اشتباه نکنم، فکر میکنم مثلا دلیل اصلی این گفتگو، فکر میکنم مقاله‌ای هستش که ما در بخش فارسی SBS به اخیراً روی وبسایتمون این رو گذاشتیم، که در اون آمده در گزارش جدیدی که به تازگی در استرالیا منتشر شده، عنوان شده که در حدود 30,000 نفر که پیش از سال 2013 با قایق به استرالیا اومدن، از مشکلات مالی و بیماری های رو به وخامت مرتبط با سلامت روان رنج میبرن. و اگر اشتباه نکنم این شاید دلیل اصلی بود که شما زحمت کشیدید و با برنامه تماس گرفتید. آیا مایل هستید در این خصوص هم صحبت بکنید؟
بله. و این که من خدمتتون، بله، اصل موضوع این بود که تمام این ماجرایی که من براتون گفتم، که من بعدن رفتم کار کردم و اونجا برای مردم خود استرالیا توضیح دادم، گفتم که ببینید من پناهجو هستم، من به گاورمنت شما، به شما میگه پناهجوها میان اینجا کارهای شما رو میگیرن، میان از سنترلینک پول میگیرن. نه، اینجوری نیست. ما دوتا پناهجوییم، این مغازه رو هم خودمون زدیم، ما کار میکنیم، با افتخار کار میکنیم، همه هم ما رو دوست داشتن، بهشون نشون دادیم همه ما رو دوست داشتن اونجا، تا روزی که من مریض شدم. میدونین من یه جور دیگه، اونجوری یه جور دیگه مبارزه میکردم، برای این که میگفتم اگه حقمو نگرفتم، ولی به مردم توضیح میدم، همه هم میدونستن، همه هم ولی زد و سرطان گرفتم. آخر سال 2016 سرطان سینه گرفتم و زندگیمو از دست دادم. مغازه رو از دست دادیم، پارتنرمو از دست دادم، همه چی رو از دست دادم. ولی وقتی همه چی رو از دست دادم و روانم و سلامت جسمم و روانم و همه چی رو از دست دادم، من مجبور شدم که برم دوباره سنترلینک و از غرب ملبورن بیام شرق ملبورن. و وقتی که خدمتتون عرض کردم رفتم اینجا که سنترلینک، ایشون به من گفت شما توی اینجا گرفت. گفتم شما یعنی مگه گذشته منو ندارید؟ من کار کردم، من یه زمانی هم تکس دادم، چطوری ممکنه شما گذشته منو نمیدونی؟ شما نمیدونی این سنترلینک اطلاع نداره؟ شما بابای منو در آوردین، چطوری اطلاع ندارین وضعیت من چطوریه؟ بعد از اون من از زمانی که سرطان گرفتم استیج 2 بودم و اینکه بسیار اگرسیو بوده سرطان من و تمام بدن منو تحت تاثیر قرار داده. یعنی من مستکتومی کردم، دیپ ریکانستراکشن کردم، سینه راستم رو از دست دادم، دوباره برام جاسوسی کردن، تختانم رو از دست دادم، چند تا از غدد لنفاویم رو از دست دادم، شیمی درمانی کردم. البته که این کار استرالیا بوده، برای من انجام داده با مدیکر. خیلی هم سپاسگزارم، خیلی سپاسگزارم. من اینو متوجه هستم که این کشور پرسنل بیمارستان پیتر مک، رویال ملبورن هاسپیتال، بسیار من سپاسگزار هستم از دکترای شریف، دانشمندان شریفشون، خیلی هم ممنون. اینا رو من میفهمم، ولی چطور ممکنه من از زمانی که به این بیماری ها، فابرومایلجیا، کارپول تانل، همین الان که با شما صحبت میکنم جمعه همین هفته دوباره دست چپم عمل کردم، دست راستم عمل داره، 29 آپریل عمل داشتم، همینجوری عمل دارم، هیچ امکانات دیگه‌ای هم برای اینکه مادری اینجا داشته باشم، خواهری داشته باشم ندارم که بهم که اون کمک کنه. هیچ چیز کمکی من اینجا ندارم. حتی این دولت به من دیسیبلی که حق من هست و نمیده، به خاطر اینکه من ویزا ندارم. اینا خیلی درده، برای اینکه من حتی نمیتونم راحت راه برم. میدونید سخی آدم تنش سالمه، خودش به فکرش میرسه و دوستان عزیزی که هیچ کدومشون الان شکایت نکردن، من فکر میکنم دوچاره این روزمرگی شدن برای اینکه کار میکنن به زندگیشون، به بچهشون. اینا دیگه به روزمرگی عادت کردن، میگن چی کار کنیم، ما هم ویزای موقت کارمونه میکنیم، قرض آرام بخش میخورن همه، چرا باید اینا فدا بشن؟ خب من الان اینجا نشستم، من میگم باشه، من نشستم با مریضی میشینم، ولی بچه های اونا آدم که نباید نسبت به همه اینا بی‌تفاوت باشه.
این پادکست رادیو SBS بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ SBS رادیو را دانلود کنید.